به اون زیادی. خب مصالح لازم برای ساخت همچین بنایی تو منطقه شمال ایران وجود داشته.
درست.
شما در مورد مثلا فرض بکنید همین اگه تو مشهد در فرانسه که همین کلیسای نوتردام که مشکل پیدا کرد،
بله،
وقتی که مرمتگرا رفتن اینو تعمیر کنن گفتن ما الان تیرای چوبی به این بلندی نداریم دیگه توی پاریس، توی فرانسه.
آها.
توی اروپا اصلا همچین درختای دیگه وجود نداره.
آها.
در اون زمان به احتمال بسیار زیاد شرایطی وجود داشت که بتونن حتی به اون بالا برسن، یعنی نشون میده که در یک دوره خاصی همچین بنای احتمال ساختش با توجه به امکانات امروزی وجود داشته. از لحاظ مهندسی چی میگیم؟ فوق العاده است. و یک بنای ساده بسیار عظیمه در واقع، اینجوری میشه گفتش. داخلش که زیر گنبدش فرم منحنی داره، البته میگن این بنا گنبدش یک پوش هست، یعنی مثل بناهای دوره دیگه دو پوش نیست. البته در اون دوره هم دو پوش وجود داشت اگر اشتباه نکنم. گنبد دو پوست یا دو پوسته، یعنی که شما یک گنبد زیر دارید یک گنبد روش دارید.
آها.
که بین دو گنبد میشه حرکت کرد، راه رفت، از داخل میتونید اون رو در واقع شما دسترس بهش داشته باشید. در اینجا ما نداریم همچین چیزی، در واقع یک سازه عظیم هست، سخامتش نسبتا قابل توجه هست، سنگینیش هم همینطور، و با توجه به این سنگینی و این عظیم بودن همچنان پا بر جا مونده، با وجودی که میدونید تو اون نواحی هم بالاخره زلزله اومده و نسبت به دوره خودش خیلی خوب سر پا مونده. میگن روی این بنا یک در واقع ملات گچ سفید رنگی وجود داشت، یعنی یک لایه از ملات گچ وجود داشت، کم کم این حالا از بین رفته و دیگه به شکل امروزی هم بوده.
درسته. تزیینات اونا هم داشته تو دوره هایی که مثلا بگیم از بین رفته یا همین بوده؟
همون هنوز نمیدونن. اگر تزیینی هم بوده احتمالاً روی همون پوشش سفید رنگ گچی بوده که هنوز چیزی باقی نمونده ازش در واقع، اگر فرو ریخته باشه، ولی تنها همین کتیبه و هم مقرنسه ساده سربرش الان موجود هست.
درسته. اشاره به ویژگی‌های قابوس هم کردیم و یه اشاره هم به موسیقی کردیم، برام جالبه بتونم چه نسبتی به موسیقی داشت.
خب ببین اینا در اون دوره موسیقی جزء ریاضیات بوده، یعنی به هر صورت اینها موسیقی را می‌آموختند و کار می‌کردند، بخشی از ریاضیات بوده.
بله.
اگر هم موزیسین نبوده به اون معنا، اینا جزء علومشون بوده. بعد میتونیم بگیم یکی از فرهیختگان زمان خودش بوده، ولی خب طبق معمول می‌دونید که اینا به دلایل خاصی گرفتاریای پیدا می‌کردن که توسط عمرای خودشون زندانی می‌شدن و اسیر می‌شدن یا حتی به قتل می‌رسیدن. که در مورد ایشون هم همین اتفاق می‌افته.
بله. خب در مورد خود شهر گنبد کابوس هم همیشه من یادمه که صحبت که میشه به معماری و شیوه شهرسازیش هم اشاره میکنم، میخوام بدونم که این میتونه اگه در واقع تأثیرات تاریخی از در واقع خود همین دوره زیاریان هم گرفته باشه.
بدون تردید همینطوره، بخاطر اینکه نام شهر بر اساس همین گنبد گذاشته شده.
بله.
ولی اینکه سازه های عظیمی در اون ابعاد ساخته شده باشه که بتونه این رو در واقع پوشش بده، من گمان نمیکنم. که بتونیم بگیم این چون واقعا یک بنای منفرده، هیچ با هیچ اسلوبی قابل توضیح نیستیم در جهان، حتی زمان خودش در واقع میتونیم بگیم.
یعنی نمونه‌ای از اینم در دوره زیاریان هم نداریم دیگه؟
ما برج‌های آرامگاهی داریم مثلا در همون حوادی تاریخ زمان، ما در مثلا فرض کنیم در ساری ما یک برجی داریم، دو برج حداقل داریم، ولی برج‌های آرامگاهی کوچکن. این برج آرامگاهی بسیار عظیمی هستش.
بله واقعا.
یعنی شما اگر مثلا با برج لاجین اگر مقایسه بکنید، اون هم همینطوری هست، در واقع یک ویژگی دو کتیبه ای هم هست، هم کتیبه پهلوی. اون زمان ببینید حتی ما آثاری داریم که نشون میده که برای اسفهبدان در واقع گرگان یا مازندران حتی به نامشون ظرف هایی وجود داره، که یه نمونهش در یکی از کتاب های تاریخ هنر اسلامی هستش. یعنی یه سبکی از سبک ساخت سفالینه ها و به سرامیک های خاص اون منطقه هم وجود داشته.
درسته. اینجا صحبت هم که بود با مهمان قبلی، این صحبت بود که در واقع درباره دین و آیین زیاریان، که خب حالا بعضیا میگن که ایرانگرا بودن و بعضیا میگن که اتفاقا زیاریان محل تلاقی آیین ایرانی و اسلامی بود، اینا توی معماریشون یا توی هنرشون هم تاثیر گذاشته؟ یعنی ما از طریق هنرشون میتونیم بفهمیم که بالاخره کدوم یکی از اینا بودن؟
هنرشون در واقع یک دید عالمانه داره. اگه ما فرض بکنیم که این گنبد رو مثال بزنیم، شما بلور کوارتز رو دیدین؟
نه
طبیعی کوارتز.
نه.
بلور در کوهی.
بله.
بلورهای در کوهی رو شما تو دست بگیرید، البته چند بچی هستن، خیلی راحت میتونید یک ابعاد کوچیکی از یک به همچین برجی رو تجسم بکنید. بنابراین میتونیم بگیم یک دیدگاه علمی و مشاهده علمی و طبیعت گرایی به سبب مهندسان هم با دیدگاه مهندسی درش هست.
یعنی
بیشتر میتونیم به جنگ علائم و نشانه‌های فرهنگی خیلی قوی رو درش پیدا بکنیم. من احساس می‌کنم یک نوع علم گرایی درش وجود داره. بیش از اون چیزی که، چون واقعا با بقیه برج‌ها فرق می‌کنه.
درسته.
بعد تو برج‌های آرامگاهی خب ویژگی خاص خودشون داره. این یکی خیلی میشه گفت از لحاظ مهندسی بی ای با نقص هستش، هم از لحاظ مسائل شناسی فوق العاده است که هنوز فرو نریخته و آسیب ندیده، چون این آجرهاش قرمز بوده و رنگ پریده شده امروزی.
درست.
و این آجرها ببینید میتونست در طول این هزار سال تخریب بشه و جالبه که تخریب محدودی داشت.
درسته. شاخص‌ترین آدم از در واقع نگاه فرهنگی و هنری توی دوره زیاری هم به نظر شما همین قابوسه یا کسان دیگر هم داشتیم؟
فکر کنم خود قابوس بوده با توجه به اینکه آدم فوق العاده باسوادی بوده. خب ببینید اینا از لحاظ شما به دوره ساسانی برگردید، حتی گفته شده که آل زیار یا به اصطلاح حالا دیلمیان، یعنی منطقه شمال ایران و شمال البرز، به احتمال بسیار زیاد یک حکومت نیمه مستقل یا مستقل از حتی دوره ساسانی رو داشتن.
درسته.
به این دلیلی که خودشون منسوب میکردن به بزرگانی حتی قدیمی‌تر از دوره ساسانی، که ما نمونه‌هاشو حتی در خود دوره ساسانی هم، اواخر دوره ساسانی هم داریم، و حالا گفته شده که بعضی خاندان‌های اشکانی اونجا می‌زیستند. خب این دلیلش هست، میتونیم بگیم با توجه به شرایط اقلیمی منطقه گیلان و مازندران که یک خودمختاری رو ببینید هم به دریا وصل بوده، هم ارتباطات‌های وسیعی رو از لحاظ دریایی میتونستن داشته باشن، یک دنیای دیگری برای خودشون داشتن که با سکاهای باستان در ارتباط بودن. من در منطقه تالش هم میدونید که آقای دکتر خلفبری آثاری رو داله بر وجود هزار دوم حتی هزار اول پیدا کرد که نشون داد که در واقع اینها چه قدرت‌های بزرگی از لحاظ نظامی بودن و خودمختاری که میتونستن از مرزهای ایران در اون مقطع به نوعی حالا مرزهای ایران به ایران امروزی که همین آنسوتر دفاع بکنن.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مجدی.
سپاسگزارم از شما جناب مجدی. روز خوبی برای شما آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما که همچنان شنونده مجله نیمروز هستید. اگر پرسشی درباره تاریخچه آل زیار و زیاریان دارین حتما ما مطرح کنیم. ما در بخش بعدی که قرار هست با آقای دکتر نجم گیلانی صحبت بکنیم حتما پرسش های شما رو هم مطرح میکنیم. 30558 شماره پیامک ماست، 220-485-220-58-800 هم دو شماره تلفن مجله نیمروزه. آقای ریتونی نوشتیم
همه رو من
ببینم.
بفرمایید. اینم خوبه دیگه، کامل دیگه، مشکل نداره.
کاغذ نوشتیم. پس چی داشتین دو ساعت اینجوری
حضور داشتین؟ کاغذ
چاپ دارم. چی به من میدین؟
اون که هیچ، من چاپ میکنم میاد بیرون دیگه بابا. اون رو مانیتوره، اینم اینجاست، همه چی ترتمیز. بعدم باهاتون صحبت میکنم. سوء تفاهم شده.
این چه بله رو باز آقای مامدی دیدی؟
از مانیتور نمایشگره دیگه.
بله آفرین. من از قصد گفتم که شما درستشو بگی بتونیم آموزش درست.
آقا
اصلا نفهمیدم یه لحظه یعنی.
نه همون
یکی جدوله، یکیش دستور آشپزیه.
اونا پشتشه.
اونا چک پرینت پشت.
من از کاغذ درست استفاده میکنم. بله جایزه من بعد بدین.
جایزه
رو باید بهم بدین.
چک پرینت چی میتونیم بگیم؟
چی میتونیم بگیم؟
حالا پرینت رو میگیم چاپ. چکش هم یه چیزی جاش بذاریم میگار بعدا.
نمونه چاپ.
آره نمونه چاپ.
نمونه.
همون نمونه چاپ.
بریم برگرد.
بریم برگرد.
خب ببینم چند صفحه داره.
تاریخانه
از پادشاهان زیاری یکی از همه معروف تره، هم برای تاریخ و هم برای ما، یعنی اگه حتی گذرمون به گنبد کاووس هم نیفتاده باشه بازم اسمش رو شنیدیم. کسی که ابو ریحان بیرونی و ابو علی سینا دو دانشمند ایرانی به سمتش رفتن، به سوی او رفتن. شاهی که شعر می‌سرود، خط خوشی داشت، از دانشمندا حمایت می‌کرد، اما مستبدم بود. دست کم اگر نگیم همیشه مستبد بود، ولی اواخر عمر میگن اینجوری شد. قابوس پسر وشمگیر چهارمین پادشاه زیاریان بود. سال 357 خورشیدی بعد از برادرش در گرگان به تخت نشست. دو دوره حکومت کرد در اختلاف و نزاع میان پسران رکن‌الدین که فرمان روای آل بویه بود، جانب یکی از پسراش به نام فخرالدوله رو گرفت و با اون دوتای دیگه از پسرای رکن‌الدوله جنگ کرد، اما خب شکست خورد و به خراسان پناه برد. با آل بویه قبلن چالش دیگری هم داشت. بعد از مرگ وشمگیر، پدرش. آلبویه از او حمایت نمی کردن. از برادر او برای پادشاهی زیاریان حمایت می کردن آلبویه. 18 سال بعد یکی دیگر از پسران رکن الدوله که با او به جنگ پرداخته بود از دنیا رفت و اینجوری آلبویه تضعیف شد. اینجوری او تونست تخت و تاج از دست رفته رو پس بگیره و در این دوره قلمرو خودش رو گسترش هم داد. اما سامانیان از او حمایت میکردند برخلاف آلبویه. غزنویان هم البته توی بازپسگیری تخت پادشاهی بهش کمک کردند. سبکتکین در نیشابور با قابوس ملاقات کرد و شیفته کمال و ادب او شد و به او کمک کرد که دوباره شاه بشه. این شاه اهل علم و ادب و کمالات و در واقع هنر بود. اواخر عمرش ولی سنگدل و خشن شده بود، آنچنان که باعث شد لشکریانش هم علیه شورش بکنند و از حکومت کنارش بذارن. می گفتن او پرده‌دارش رو کشته، کسی که وفادار و درستکار بوده. اما خب خود قابوس گویا این تهمت رو رد می کرد، هرچند که نتونست از خودش دفاع بکنه. قابوس توی نزاع با شورشیان به یک قلعه پناه برد. اونجا البته به واقع دست به قتل یکی از سردارانش زد که می گفت که با شورشی‌ها همدستی کرده. توی همین دوره بود، یعنی توی دوره آوارگی، که بر اثر سرما درگذشت. قابوس رساله‌هایی رو هم تألیف کرده بود. در بین شاهان آلزیار او بیش از همه به علم و ادب اهمیت می‌داد. شاید دلیل شهرت تاریخی او هم همین باشه. ابوریحان بیرونی کتاب آثارالباقیه عن القرون الخالیه رو به نام قابوس تألیف کرده. ابو علی سینا هم به دعوت قابوس قرار بود خواهرزادش رو درمان بکنه. میگن دردش درد عشق بود. به هر روی ابو علی سینا نتونست با قابوس دیدار بکنه. او توی بنای گنبد قابوس به خاک سپرده شد. بنایی که در سال 386 خورشیدی ساخته شد، یعنی وقتی که هنوز شاه بود، خودش دستور داد که اونجا رو بسازن. این برج از زیباترین بناهای اوایل دوران اسلامی و یکی از بلندترین بناهای آجری جهانه که 15 متر از سطح زمین بلندتره.
متشکرم که با ما همراهیم. باز هم گفتگو میکنیم با جناب دکتر نجم‌الدین گیلانی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی. عرض سلام و ارادت مجدد آقای دکتر گیلانی، با شما همراهیم.
درود بر شما. از ادبتون
آقای دکتر خوش آمدین.
خیلی ممنون، سپاسگزارم.
آقای دکتر منم مجدد سلام میکنم، خوش آمدین.
درود بر شما. خواهش
میکنم. آقای گیلانی، ما این آخر گفتگوی بخش یکم داشتیم در مورد مرداوی صحبت میکردیم و این بحث مطرح شد که بعضی از چهرهای تاریخی رو ممکنه که ما در واقع با یک نگاه شاید در واقع غیر منصفانه گفته باشیم که آدم خونریزی هن، هرچند که این صحبت شد که توی همدان هم بالاخره خونریزی هایی کرد، اما قضاوت نهایی رو در واقع خیلی نمیتونیم بگیم آدم خونریزی بود. خود قابوس هم خواستم برسم به قابوس. در مورد قابوس هم خیلی در واقع تعاریف دوگانه در موردش وجود داره که اهل علم و ادب و هنر بود، ولی از اون ور میگن آدم مستبدی هم بود. خواستم از شما بپرسم که ببینم آیا اینا همه با هم بود یا اینکه بالاخره قضاوت کلی ما در مورد قابوس چه بود.
واقعیتش اینه که به عنوان نمونه شوفنهاور فیلسوف مشهور آلمانی از این چند رنگی شخصیت ها پرده برمیداره و دلایلش مثل رنگین کمان بیان میکنه و خیلی چیز امکان ناپذیری نیست. یعنی شدنیه که یکی هم اهل علم و هنر باشه هم خونریز باشه. قابوس هم در منابع به خونریزیش و تنمداریش اشاره شده.
درست.
ولی بیشتر بحث فرهنگی بودن و اهل علم و ادب بودن قابوس مطرح است. واقعیتش قابوس یکی از شخصیت‌های خوشنامه. مثلا ما شواهدی از جوانمردی قابوس داریم که حتی قابوسنامه هم که بعداً استاد مالی به نام همین قابوس می‌نویسه.
بله.
یک فصلی در باب جوانمردی داره که در اگر فرصت بود بحث خواهم کرد. می‌بینیم در عمل هم جوانمرد این قابوس به عنوان نمونه زمانی که فخرالدوله دیلمی برادر عزادالدوله به او پناهنده شد، عزادالدوله درخواست کرد که فخرالدوله را پس بده تا به شما حکومت بدهم.
بله.
اگه این کارو نکنی من حکومت تبرستان رو از شما میگیرم. ولی نامه قابوس هست که گفت تمام تبرستان و مردم گیلان من رو لعنت خواهند کرد و این کار دور از فتوته که من مهمانم رو تحویل بدم به خاطر پست و مقام. و در نهایت میبینیم ترجیح میده، حتی حکومت هم ازش گرفته میشه و مهمان و پناهندش رو تحویل نمیده. یعنی این سرنخ خوبیه برای رفتارش. یا اینکه اهل هنر و شعر، مثلا حتی خط بسیار زیبایی داشت، به طوری که وقتی که خطش رو نشون صاحب نباد میدادن میگفت این خط قابوس است یا پر طاووس. یا مثلا من اگر بخوام نمونه ای از شعرش که بسیار شعر پخته ای هم از شعر قابوس بخوام برای شما بگم، یه کار جهان سراسر آز است یا نیاز، من پیش دل نیارم آز و نیاز را، من 20 چیز راز جهان برگزیدم تا هم بدان گذارم عمر دراز را، شعر و سرود و رود و می خوشگوار، شطرنج و نرد و سیدگه و یوز و باز را، میدان و گوی و بارگه و رزم و بزم را، اسب و سلاح و خود و دعا و نماز را. این نشون میده که واقعا اهل شعر بوده. ضمن اینکه به لحاظ فصل پروری ما میبینیم که ابو ریحان بیرونی مدتی در دربار شه، حتی گفته میشه ابو علی سینا به گفته نظامی عروضی به دربار او راه یافت و ابو ریحان بیرونی یکی از کتابهای مشهور خودش رو به اسم آثار باقیه را به نام همین قابوس میکنه و نشون میده که قابوس فصل پرور بوده و در فصل‌پروری شکی ندارید.
بله، من فکر کنم که اون موضوعی که گفتید اگر فرصت شد در موردش صحبت می‌کنیم و همینجا تا فاصله نگرفتیم ازش بهش بپردازیم. بله. که گفتید که بازتاب جوانمردی قابوس توی قابوسنامه رو اگر فرصت شد صحبت می‌کنیم.
ببینید، واقعیتش یکی از خدمات ارزشمند این سلسله زیاری برای ما که هنوز هم مفیده کتاب قابوسنامه است.
بله واقعا
این کتاب نکات اخلاقی داره که هنوز زمانه اونها رو کهن نکرده، کهنه نکرده، فراتر از زمانه. عنوان نمونه مثلا عنصر المعالی میگه قتل معلم از قتل پدر افزون باشد، چون معلم علم باقی را داد و پدر عمر فانی. یا آرزم به خدمتشون در مورد جوانمردی که منبع اصلی ما در مورد بحث جوانمردی همین قابوسنامه است.
بله.
نمونه میگه سه چیز دائم بسته دار: دست از ناگرفتنی، لب از ناگفتنی و چشم از نادیدنی، و سه چیز دائم باز دار: در سراسر کیسه سر سفره. ما حتی تاثیر این که کلام عنصر المعالی یا قابوسنامه را در سعدی میبینیم. سعدی به شدت تحت تاثیر عنصر المعالی بوده. به عنوان نمونه مثلا عنصر المعالی میگه اگر به مال درویش گردی، جهد کن تا به خرد توانگر باشی، که توانگر که توانگری به خرد از توانگری به مال بهتر است. سعدی همین رو میبینیم داره میگه توانگری به هنر است نه به مال، و بزرگی به عقل است نه به مال. یا اینکه مواردی عدیده مثل مثلا عنصر المعالی میگه من منفعت را نه همه از دوستانم یافتم، بلکه از دشمنانم نیز یابم، چون اگر در من فعل زشتی بود دوستان به حکم شفقت بپوشانند تا من ندانم و برم اون رو اصلاح کنم، و دشمن به موشل و دشمنی میگوید و من میرم اون رو اصلاح میکنم. همین سعدی میگه، میبینی میگه که نگوید از سر بازیچه حرفی که از آن پندی نگیرد صاحب هوش، باید صد باب حکمت پیش نادان بخوانند آید آیدش بازیچه در گوش. اینا نشون میده که من مواد عدیده هست و فرصت متاسفانه کم هست که من بخوام بگم. این کتاب یکی از اون خدمات ارزنده هدیه‌ای در واقع میتونم بگم از زیاریانه که به ما داده شده و هنوز که هنوز یکی از کتابایی که مثل شاهنامه فردوسی، مثل مثنوی مولوی و یا مثل کتاب گلستان و بوستان سعدی باید در رأس کتابهایی باشه که ما میخونیم.
درسته. آقای دکتر، درباره ایرانگرایی زیاریان صحبت شد که البته در واقع این بحثی که مطرح میشه، حالا هم این نظر وجود داره که اونها ایرانگرایی رو تو دستور کارشون داشتن و بعضی ها معتقدن که به خصوص بعدها، یعنی حالا با مهاجرت بعضی از مسلمان ها به منطقه گیلان و مازندران، در واقع اسلام گرایی هم در اون منطقه شروع شد و میگن که اتفاقا دوره زیاریان محل تلاقی ایران گرایی و اسلام گرایی. این نظر درسته؟ یعنی میخوام بدونیم که اون بود ایران گرایی قوی تر بوده چه بوده؟
ببین، اصل خود زیاریان ایران گرایی قوی تره واقعیتش، چون اولا اینا نسب رو به ایران باستان میرسونن، دوما سعی در تلاش دارن که آداب و سنون ایران باستان رو زنده کنن. مثلا مرداوید جشن سده را با اون شکوه هرچه تمام در اصفهان برگزار میکنه، تخت بر تخت طلا مینشست، تاج خسرو انوشیروان رو درست کرده بود و دستور داده بود که اصلا کاخ کسرا رو در بغداد براش بسازن، درست کنن، آماده کنن که مثل خسرو انوشیروان بره اونجا و بر تخت بچینه. ضمن این که سیستم طبقاتی که ایرانیان داشتن هنوز در قابوسنامه ما میبینیم، یعنی اون امپرور مالی که این اواخر تحت سلجوقیانه میبینیم، بحث ایرانگرایی هست دائما. تمام اکثر اون داستانهایی را که بیان میکنه بیشتر استنادش بر کلام خسرو انوشیروان و بزرگان ایران باستانه. مرداوی تعدد زوجا داشت، غلامان داشت، کنیزان به 50 تا 100 هزار کنیز و غلام داشت. این نشون میده که واقعیتش اون روح ایرانگرایی رو هم داشت، قصد نابودی خلافت رو داشت. اما اون اواخر بله، با وجود اومدن علویان طبرستان به تدریج که شیعه هم بودن، اینا به تدریج میبینیم این بحث ایرانگرایی. ایرانگرایی چیزی است که ببینید، بحث توجه به فرهنگ و اون آداب ایران چیزی نبود که از ذهن ایرانیان خارج بشه. مثلا جلال خالقی مطلق یه جا بیان میکنه که ایرانیان همه مانند یک بچه‌ای بودن که از بغل مادر اصلیشون گرفته باشی، در بغل نامادری بزرگشون کنی، هنوز در ذهنشون اون مادر اصلیه بود.
بله.
یعنی این نبود که ایران رو فراموش کنن، ولی بس اسلام هم به تدریج پذیرفتن و با اسلام که آشنا شدن، اسلام رو هم بعدها از جان و دل میبینیم تبلیغ میکنن. رویان طبرستان هستن و بس به ویژه شیعه.
درسته. آقای دکتر، چون داریم به پایان گفتگو نزدیک میشیم، حدود 3 دقیقه فرصت داریم، من دو تا پرسش دارم. یکی این که خواهم دونم به طور کلی ما از این بعد اگر که بخوایم زیاریان رو به یاد بیاریم، به نظر شما با چه ویژگی اونها رو به یاد بیاریم و در واقع چه ویژگی و خصیصه دوره زیاریان از منظر مطالعات تاریخی برجسته تره؟
ببینید، واقعیتش این نوادگان فلسفه پرورشون و اون تعاریفی که مثلا کسانی مثل ابو ریحان از اینا کردن، ابو ریحان قابوس رو امام خود میدونست و میگفت مردم اگه دعایی دارن در حق قابوس بکنن، و اون خدمت فرهنگیشون، ببین کشتارهاشون کشته شد رفت، ولی بازتاب اون خدمت فرهنگیشون رو ما هنوز داریم. میگم اون روح زمانه را برای خونریزیشون فراموش نکنیم. در دوری زمانی کسی که دستش در خون نبود، دستش رو میذاشتن در حنا. یعنی شرایط زمانی باعث میشد که اینا خونریز باشن. یعنی نمیشد همینجور بگی بفرما خلیفه عباسی برو بیرون.
درسته.
کشتار
نبود. همین امروز هم اینطوری آقای دکتر، همین امروز هم اگر که واقعا حاکمی قدرت سخت نداشته باشه نمیتونه ادامه حیات بود.
بله، شما مثلا روح زمانی عصر رضا شاه رو در نظر بگیرید، آیا اگر شخصیت مفتبدی مثل رضا شاه نبود اون شورش ها سرکوب میشد؟ خب باید روح زمانه رو ما در نظر بگیریم. اینا هم اگر بر این اساس به تاریخ نگاه کنیم، تاریخ رو از دید امروز، دنیای امروز خودمون، عینک امروز خودمون نبینیم.
بله، درسته.
بریم در اون دوره زمانی، واقعیتش اینا با وجود خونریز بودنشون خدمت کردن، به ویژه عنصر المعالی و قابوس خدمت زیادی کردن. این چهره چندگانه هم طبیعیه در تاریخ.
بله، روحشون شاد باشه.
سپاسگزارم.
آقای دکتر برای پایان یک دو تا منبع مگر معرفی بکنید که کسانی که میخوان بیشتر با زیاریان آشنا بشن این کتاب ها رو در دست داشته باشن.
ببینید منابع برای زیاریان زیاده، تقریبا تمام منابع عمومی که راجع به قرون نخستین اسلامی نوشتن راجع به زیاریان هم بحث کردن، مثل تاریخ طبری، تاریخ ابن اسیر به ویژه بحث‌های جالبی راجع به وشگیر داره، من توصیه میکنم اون بخشی که راجع به زیاریان داره خونده بشه. تجارب الامم مسکوی چون دید فیلسوفانه‌ای هم داشته و دید تقریبا دید منصفانه نسبت به تاریخ داره، کتاب خوبیه. منابع محلی به ویژه تاریخ طبرستان ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران و مرعشی، کتاب قابوسنامه که کتاب‌های ارزشمند برای این سلسله هست، و پژوهش‌هایی که نوشته شده، پژوهش‌های جدید که خیلی زیادن، مثل کتاب‌های زرین‌کوه بارزم خدمت شما، کتاب تاریخ دیالمه و غزنویان عباس پرویز، کتاب‌های مثل مازیار ملاوی امیرحسین خنجی و دیگر کتاب‌هایی که نوشته شده، کتاب‌های جلد چهار کمبریج، کتاب‌ها بسیار زیاده. بله. که من اگه بخوام نام ببرم فرصت.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر گیلانی.
خواهش میکنم، پیروز و جاودان باشید.
ممنونم از
حضورتون. ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
ممنونیم، خدا نگهدار.
خدا
حافظ. خب آقای ریتون تموم شد.
بله،
اینا رو بدین
بله.
آقای مؤمنی لطفاً.
چش.
چند صفحه شد آقای مؤمنی؟
چند صفحه؟
که یه صفحه هم نشده که.
صفحه هم اگه می‌زدیم ما.
بابا اونم
می‌گفت. اون بغل نو کاغذ.
نگاه کن نو کاغذ رو اونور من گذاشتم بغل دست تو.
این که دفترچه من
اینا رو خیلی با آب لیمو تایپ می‌کنه. بعد یه چیز داغ بکشیم رو صفحه نوشته.
آب لیمو آبغوره دیگه کیلو چنده؟ ای بابا درسته الان دارن آبغوره آب لیمو می‌گیرن ملت و خودم به این کارا.
دو سه دقیقه بیشتر وقت ندیم بعد
من
آقای مؤمنی چهار خط تایپ کردم.
شما فکر کنم چشاتون ضعیف شده.
این نگاه کنید. اصلا چشام ضعیف نیست.
خب اینا دیگه بابا گرفتار.
آقای مؤمنی این چهار خطه. نه شما بگید این چهار خطه.
اونا با آب لیمون تایپ شده.
آقا الان این همه من تایپ کردم کجا رفت؟ نکنه کاغذ رو
پایین
ورق آخر.
بله در صفحه آخر همراهیم با شنونده ها، اونه که مجله شنیداری نیمرو رو شنیده. آقای مؤمنی بفرمایید لطفا.
من حرف خاصی ندارم بزنم، فقط این رو هم بگم چون گفته نشده، امروز حدود 159 سال زیاریان حکومت کردن که با بعضی از حکومت های دیگه هم همزمان بودن، مثل آل بویه و غزنویان و بخشش با سامانیان و اینا، که باعث میشه که اگر بخوایم زیاریان رو درست بفهمیم باید اونای دیگر رو هم بخونیم و بدونیم چه خبر.
و عنوان مقاله،
عنوان کدوم مقاله؟ همین که الان آماده کردیم، تیترش رو هنوز انتخاب نکردم. ببین چاپونه همونجا
انتخاب. نه
ببین الان دیگه
مهمه آخه.
من دیگه اومدم
سیب شدی الان دیگه، الان من سیب نیستم.
ببینید با این وضعیت حروف چینی آقای قیتونی و با این وضعیت مقاله نوشتن آقای مؤمنی، من نمیدونم این مجله نیمروز امروز چاپ می‌نویسه.
من باید چاپ انتخاب کردم. خانم خواجه نصیره
خودم باید دست بکشم. ببین من عنوان مقاله رو خودم انتخاب
کردم. خب
تحول از بس کار دارم. خیلی متشکرم از اینکه مجله شنیدین امروز شنیدین. پایدار باشید، خدا نگهدار. کجا برین کار دارین؟
من برم
چاپ کنم ایشون. فعلا We'll be right back.